الرحمن الرحیم. صفحه 165 سطر 8 و اینما یجری ما بالقوت فیها یعنی فی السماء مجرى الفعل بما یمکن من التعاقب و لذلک یحصل التشبه. در این قطعه اخیری که از ابن سینا نقل کردیم دو جمله آمده بود که جمله اولش رو دیروز خوندیم با شرحش، جمله دومش رو الان میخوام شروع کنیم. این جمله رو من طوری توضیح میدم که ارتباطش با گذشته بیان بشه و بدانیم که چرا ابن سینا در اینجا این جمله رو آورد. چون من بارها عرض کردم خوندن یک کتاب به این نیست که ما جملات رو معنا کنیم، فهمیدن روابط جملات در خوندن یک کتاب بسیار مهمه که چرا گوینده این مطلب رو اینجا آورد و این مثلا چه ربطی به گذشته و آینده بود. این خیلی مهمه که باید روابط جملات نسبت به همدیگه شناخته بشه و دانسته بشه. این که ابن سینا در اینجا یه دفعه از بحث حرکت رفت تو بالقوه و بالفعل، باید ببینیم به چه مناسبت این عمل انجام شد. در قطعه قبلی که ما ذکر کردیم ابن سینا اینطور گفت که فلک در افاضه میخواهد شبیه عقل شود، اما عقلی که بری من القوه است و موجودی است بالفعل. پس نتیجه قطعه قبل کلام ابن سینا این است که فلک میخواهد در افاضه به یک موجود بالفعلی شبیه شود، به یک موجودی که خالی از قوه است و فقط بالفعل شبیه بشه. این مطلب رو در قطعه قبلی گفت. بعد حالا میخواد بگه که با وجود این که فلک بالقوه است، چگونه میتواند خودش را در افاضه به یک موجود بالفعل شبیه کند؟ بگید میتواند خودش را در افاضه شبیه کند، مشکلی نداره. ولی ما میگیم خودش را در افاضه به یک موجود بالفعل شبیه میکند، یعنی در اون مشبهان به قید بالفعل میاریم، در حالی که در مشبه فعلیتی نیست، فقط قوه است. این مسئله در اینجا مطرحی که ابن سینا حلش میکنه، میگه درسته که این فلک افاضه هاش و تشبه هاش و اون حرکت هایش، اشخاص حرکت هایش بالقوه است نه بالفعل، ولی وقتی اون حرکت ها متعاقب یک دیگر می آیند و به تبع تشبه ها به دنبال هم می آیند و به تبع تشبه ها افاضه ها استمرار پیدا می کنند، تعاقبی حاصل می شود که این تعاقب باعث می شود که اون قوه ها شبیه فعل باشند. یعنی چون قوه ها متعاقب هم تبدیل به فعلیت می شند، به نظر می رسه که خود فلک یک حالت بالفعلی دارد. یعنی تعاقب در اینجا قوه رو جاری مجرای فعل می کنه و دیگه نمیشه اشکال کرد که فلک بالقوه است، عقل بالفعله. فلک هم به منزله بالفعل میشه. چرا؟ چون کارشو متعاقب داره انجام میده، متصل داره انجام میده، مستمر داره انجام میده، که انهو در افاضه بالفعله. درسته که افاضه ها هر شخصشون هی قطع میشه، دوباره وصل میشه، ولی این قطع و وصل ها پی در پیه و چون به پیدرپی گویا یک افاضه بالفعل داره ادامه پیدا میکنه، بنابراین تعاقبی که در افاضه فلک یا در تشبه فلک یا در حرکت فلک هست باعث میشود که این قوه ها به منزله فعلیت بشن. وقتی قوه به منزله فعلیت شد میتوان گفت فلک در افاضه شبیه یک موجود بالفعل است که غیر بالفعل هم در اون مشبه هم میاریم، چون در مشبه هم اگرچه بالفعل رو نداریم ولی جانشین بالفعل که تعاقبه داریم. توجه شدین عبارت برای چی آمده بود؟ مفادش روشن شد، رابطش هم بنده شد. چون در قبلیشون گفت فلک شبیه است به یک موجود بالفعل در افاضه و ترشح خیر، باید فعلیت یه جور درست میشد، در فلک باید فعلیت درست میشد، در حالی که ما در فلک فعلیت نداشتیم، قوه داشتیم. ایشون میفرماد اون تعاقبی که در فلک هست قوه رو به منزله فعلیت میکنه، اون وقت فلک هم میشود به منزله یه بالفعل، اون وقت میتونی برو شبیه به عقلی که واقعا بالفعل قرارش بودیم، اون رو که به منزله بالفعل شبیه اونی که واقعا بالفعل قرار بود. این عبارتی بود که در جلسه قبل باقی مونده بود الان عرض کردم. ابتدا متن ابن سینا رو میخونم که در صفحه 164 سطر 24، بعد به شرح خواجه میپردازم که در صفحه 165 و سطر 8. عبارت ابن سینا اینه: و انما یجری ما بالقوت فیها مجرى الفعل به ما یمکن من التعاقب. ضمیر فیها به سماع برمیگرده چه مؤنثه، یعنی فلک، فلک مذکره، فیها رو به سماع برمیگرده که مؤنث بشه. بای به ما یمکن بای سببیه است، من التعاقب هم بیان ما هست. عبارت اینطور معنا میشه: ما بالقوه در افلاک جاری مجرای فعل میشود به سبب اون تعاقبی که ممکن است. به ما یمکن من التعاقب، یعنی به وسیله تعاقبی که ادامهش ممکنه، یعنی به اون وسیله تعاقب قوه رو جاری مجرا فعل میکنه. و میگوییم این فلک اگرچه بالقوه است ولی چون این افراد بالقوه رو متعاقب یک دیگر تبدیل به فعل می کند به منزله به فعل می شود، وقت می تونیم فلکی رو که به منزله به فعل شده به عقلی که واقعا به فعل تشبیه کنیم در افاضه. حالا عبارت خواجه رو توجه کنید: و این انما یجری ما بالقوت فیها، یعنی فی السماء مجرى الفعل به ما یمکن من التعاقب، که این عبارت همون عبارت ابن سینا است دیگه، دو مرتبه معنا کردن نداره، عبارت ابن سینا معنا کرده، اینم روشنه. بعد مرحوم خواجه میفرماد و لذالک یحصل التشبه. این لذالک یحصل التشبه خیلی دقیقه، داره رابطه این جمله رو با مطالب قبل بیان میکنه، رابطه که من توضیح دادم، یعنی تشبه هم از همین جا حاصل میشه. اگر این تعاقب نبود، یک بار مثلا فرض کنید فلک افاضه میکرد بعدم قطع میکرد، افاضه ها متعاقب نبودن، تشبه حاصل نمیشد. تشبه با همین تعاقب داره حاصل میشه. چرا؟ چون عقل دائم الافاضه است، فلک هم متعاقب الاضافه است، افاضه است، پس هر دو دوام داره افاضه شون، اون تا اون دوام دارد بالفعل، این دوام دارد به منزله بالفعل. تشبه از اینجا حاصل میشه. و الا اگر یک بار فلک افاضه میکرد و بعد قطع میکرد، این تشبه به عقل پیدا نمیشه، چون عقل داره دائما افاضه میکنه. فلک یک بار افاضه کرد، یک بار افاضه که فلک رو شبیه عقل نمیکنه. اگر فلک بخواد شبیه عقل بشه، همونطور که عقل دائم الافاضه است، اینم با دائم الافاضه باشه، اونجا اون دائم الافاضه است بالفعل، این دائم الافاضه است به تعاقب، و این تعاقب جانشین همون فعلیه. این لذاله که حاصل تشبه، یعنی چون تعاقب حاصل می شود و این تعاقب بالقوه رو به منزله بالفعل می کند، تشبه فلک به عقل از نایی همین تعاقب درست می شود. فهذا تقریر و ما فی الکتاب، تقریر یعنی تبیین، این تبیین آن چیزیست که در کتاب آمده. همین کتاب، کتاب این متن، کتاب این اشارات، تقریر مافل کتاب این تقریر همین متنه. یعنی من عبارت ابن سینا رو توضیح دادم، تقریر کردم، تبیین کردم، بعد به مطلب اشاره میکنه که در صدر فصل من اون مطلب عرض کرده بودم. اون مطلب اینه که چرا مصنف این فصل رو معنون کرد به دو عنوان، گفت اشارتون و تنبیهون، اشاره تنها نگفت، تنبیه تنها نگفت، چون این فصل مشتمل بر دو مطلبه. یک مطلب مطلبی است که استدلال می‌خواهد و باید معنون به اشاره شود، یک مطلب مطلبی است که احتیاجی به استدلال نداره، از جایی استفاده می شود، این معنون به تنبیه میشه. قبلا هم یادتون هست گفتیم که مطالبی که احتیاجی به استدلال دارن، ابن سینا با کلمه اشاره بهشون اشاره میکنه، و مطالبی که احتیاج به استدلال ندارن بدیهی هست، یا اینکه احتیاج به استدلال دارن، استدلالشون از گذشته فهمیده میشه، معنون میکنه به تنبیه. حالا در این فصل هم که هم عنوان اشاره آمده هم عنوان تنبیه، با دو مطلب بیاد، یه مطلبی که مورد استدلال قرار میگیره، یه مطلبی که یا بدیهی است یا استدلالش از گذشته فهمیده میشه. میفهمد در این فصل دو مطلب گفته شد، همونطور که ملاحظه کرد، یکی این که فلک حرکت میکند، یقایت تشبه، این مطلبی بود که ابن سینا اثبات شد و در بارش مفصل بحث کرد. این همون مطلبی است که به خاطر طرحش عنوان اشارات را آورد. مطلب دوم وجود عقل، یعنی وجود مشبهان به، این احتیاج به اثبات دیگه نداره. وقتی ما تشبه رو ثابت کردیم و هر تشبهی احتیاج به مشبهان به داشت، قهران مشبهان هم اثبات میشه. وجود عقول احتیاج به اثبات داره، ولی در این فصل ما بدون احتیاج به اثبات فهمیده شد، چون ما تشبه رو اثبات کردیم و تشبه احتیاج به مشبهان به داره، قهران مشبهان هم اثبات میشه. پس برای اثبات مشبهون به دلیل مستقل نیوردیم، به همون دلیل گذشته اکتفا کردیم، لذا این بحث رو با عنوان تنبیهون کرده، یعنی گفته تنبیهون گفته تا اشاره باشد به این قسمت دوم، یعنی اشاره باشد به وجود عقل. پس عنوان اشاره عنوان است برای مطلبی که احتیاج به استدلال دارد، یعنی قایت داشتن فلک، و این که قایتش عبارت از تشبه است. و اما تنبیه اشاره است به مطلبی که احتیاج به استدلال دارد، ولی استدلال از گذشته فهمیده می شود، یعنی وجود وقوعه. و اینما وسم الفصل بالاشاره و تنبیه، یعنی معنون کرد، علامت گذاشت فصل را، یعنی معنون کرد به دو عنوان، یکی اشاره یکی تنبیه، لاشتمال این فصل بر بیان غایت حرکت سماویه، اون غایتی که عبارت از تشبهه. این فصل مشتمل بر این مطلبه و این مطلب مطلبی است که احتیاج به استدلال داره، لذا عنوان اشاره براش قرار داد. و علی تنبیه، یعنی اشتمال این فصل بر تنبیه بر وجود جوهر متشبهان به، یعنی عقل، تنبیه کرد بر این که عقل هم موجود است، و چون این وجود عقل رو با استدلال اثبات نکرد بلکه بر استدلال گذشته اکتفا کرد، لذا عنوان تنبیه ها بود. تنبیه هم در این فصلی که الان میخوام شروع کنیم، ابن سینا میخواد ثابت کنه تعدد عقول را. در این فصلی که گذشت وجود عقل ثابت شد، دیگه احتیاج به اثبات نداره، چون مشبهون به در حرکت فلکی به حساب آمد، حرکت فلکی موجوده، غایتش که تشبه موجوده، متعلق تشبه که مشبهون به، یعنی عقل، اونم موجوده، پس وجود عقل ثابت شد در فصل قبل. الان میخواییم ثابت کنیم که این عقلی که ثابت شد یه چی نیست، متعدده. در این فصل تعدد عقول رو میخواد اثبات کنیم. یکی از دلایلی که بهش اهمیت داده میشه برای وجود عقل همین دلیلیست که ابن‌سینا در اینجا آورده، به وجود عقل نه بر تعدد. تعدد بعداً عرض میکنه، اما دلیل بر وجود عقل همونیست که ابن‌سینا در اینجا آورده. دلیل چند تا داریم، یکیشونه یادتون است که خواجه در تجرید میگه ادله وجود عقل تمامشون مدخولند، یعنی هیچ کدومشون دلیل تمام نیستن، همه مورد اشکالند. و ایشون وجود عقل رو ممکن میدونه ولی ثابت نمیدونه. میگه عقلا محال نیست که ما موجودی که مجرد است داشته باشیم و مخلوق هم باشه، اما آیا داریم یا نداریم دلیل بر وجودش نیست. ایشون این دلیلی که الان در فصل گذشته خوندیم قبول نداره. همین مباحثی که ما زیاد اصرار داشتیم اثباتش کنیم، فلک نفس دارد، نفسش با اراده حرکت میدهد، اگر اراده میکند پس غایتی رو طلب میکند، اون غایت باید موجود عقلی باشه، همه اینا رو میمدخونیم از همون اول که فلک نفس دارد مدخول است و آخر. و من وقتی داشتم میخوندم همه این مدخول ها رو اثبات میکرد، وظیفه بود دیگه. بالاخره وقتی آدم کتاب رو میخونه تا جایی که ممکنه ازش دفاع کنه. حالا وقتی فصل تموم شد دارم عرض میکنم که خود خواجه مطالب این فصل رو قبول نداره. در تجرید میگه والعدلتو فیها مدخوله. حالا این عبارت شد من درست نگفته باشم، ولی عبارت معروفیه که خواجه معتقده به این که دلائلی که اثبات عقل میکنن هیچ کدومشون تمام نیستن، ولی در این حال وجود عقل ممنوع عقلی نیست، عقل بر بطلانش دلیل نداره ولو بر اثباتش هم دلیل نداره. البته این به این معنی نیست که شما در آنچه گفته شد شک کنید. من بیان نکردم که اشکال خواجه چیه، چرا خواجه اشکال میکنه، اونو خودتون تجربه مراجع کنید. بله تو بخش فلسفه شد همون فصل چهارم از مقصد دوم، فصل چهارم از مقصد دوم تجرید که بحث میکند در مجردات. اولین بحثش همینه، از همون وقتی وارد فصل میشه اولین حرفش اینه الادلت و مدخولت. اغلا کدوم عقل؟ عقلی که ما داریم؟ نه، اون که موضوع بحث ما نیست. عقلی که به عنوان عقلی که به عنوان یه موجود مستقله اونو کی قبول داره؟ شما میتونید اغلا قبول دارن. اغلا عقلی رو که قوه ادراکی ماست قبول داره، اون مورد بحث ما نیست. ما بحث میکنیم در عقلی که یه موجود مجرد مستقل از ماست و در خارج موجوده. ما معتقدیم که هم جسم در جهان هست، هم نفس هست، هم عقل هست. این عقلی که ما معتقدیم در جهان هست که نه نیروی ماست بلکه یک موجود مستقله، این مورد اختلافه. الان ابن سینا میگه اون موجوده، خواجه میگه دلیلی بر وجودش نداره. یادتون از خواجه در ابتدای کتاب گفت من این کتاب رو شعر می‌نویسم، این اشارات رو شعر می‌نویسم، هیچ نظرم نمیدم، من فقط شارح هم، چون نمیخوام نظرات خودم رو بیان کنم. فخر رازی نظرات خودش رو بیان کرد، کتاب از کار انداخت، یعنی همه جای اشکال کرد، من هیچ اشکال نمیکنم، فقط عبارات توضیح میدم. میبینید الان هیچ اشکال نکرد، عبارات تا جایی که برای شما ممکن بود توضیح داد و اون چرا که ابن سینا میخواست اثبات کنه اثبات کرد، ولی وقتی رفت تو تجرید بیان کرد که من اونها رو قبول ندارم. اول ما خلق الله العقل اینا دلیل نقلیه. در فلسفه دلیل نقلی اعتماد نیست. ملا صدر به روایات بله توجه میکنه، او فلسفهش رو با دو دلیل اثبات میکنه، عقل و نقل، ولی فلسفه مشروب به نقل کاری نداره. البته مشام اول ما خلق الله العقل رو قبول داره، خواجم قبول داره، اما این موجود عقلی که اینها میگن این رو خواجه میگه ما نمیشونیم اثبات کنیم. اول ما خلق الله نوری یا العقل، یه نوری در جهان وجود عقلی داره، اما حالا همین عقلیست که اینا میگن، فلاسفه میگن، این خیلی روشن نیست. علیه حال ما الان تجدید نمیخونیم، تو تجدید بحثش باید بیاد، اما در اینجا بحث همین بود که ارز کرد ابن سینا تلاش میکرد برای اثبات، ما هم تلاش داشتیم برای اثبات. خب حالا وارد تعمیق میشه. در این تنبیه عرض کردم که ابن سینا میخواد ثابت کنه تعدد عقول، بیانش اینه که تشبه فلک به عقل ثابت شد در فصلی که گذشت. اگر عقل واحد باشد، متشبه به واحده و قهرن تشبه واحده و به تبع حرکت در تمام افلاک باید واحد باشد، یعنی همه حرکت ها باید مثلا دورانی باشند، به سمت مشرق باشند، با یه حد خاصی باشند، سریع و بطی نشوند، یکی به سمت مشرق یکی به سمت مغرب نباشد، اوج پیدا نشه، حضیض پیدا نشه، حرکت ها باید یک نواخت یک نواخت باشه. چرا؟ چون متشبهون به واحده، در نتیجه تشبه واحده، یعنی غایت واحده. اگر غایت واحده، مغیا هم که حرکت باید واحد باشه، ذوالغایه هم که حرکت باید واحد باشه، در حالی که ما حرکت رو با متعدد میبینیم، حرکت سریع داریم، حرکت بطی داریم، حرکت الی جانب المغرب داریم، حرکت الی جانب المشرق داریم، حرکت اوج داریم، حرکت حضیض داریم و امثال زمان. این همه حرکت ها هست، این حرکت های مختلف نشون میده که تشبه های مختلف هست. اگر تشبه های مختلف هست، متشبهانگه های مختلف هست، یعنی عقول مختلف هست. این دلیلشون بر وجود عقول متعدد و دلیل درستی هم هست. اگر اون دلیل وجود عقل که قبلا در فصل گذشته خوندیم تمام باشد، تعدد عقول به راحتی از این بیانی که گفتیم نتیجه گرفته میشه، چون حرکت لب تشبه هست و تشبه هم تشبه به عقل است. حالا اگر حرکت متعدد باشه، تشبهات متعدد و در نتیجه مشبهون به های متعدد خواهیم داشت، و چون حرکت مختلف هست پس باید متشبهون به های مختلف داشته باشیم. متشبهون به های مختلف یعنی عقول متعدد. بعضی ها معتقد شدن که فلک اصلا برای تشبه به عقل حرکت نمی کنه، بلکه هر فلک زیری به خاطر تشبه به بالایی حرکت میکنه، اون بالایی هم به خاطر تشبه به بالاتر از خودش حرکت میکنه، تا میرسیم به آخرین فلک، همه به خاطر تشبه به آخرین فلک حرکت میکنن، آخرین فلک به خاطر تشبه به عقل حرکت میکنه. یک حرکت هست، یک مشبهون به. با این بیان که این گروه گفتن ثابت میشه که ما یه دونه عقل در جهان داریم، نه متعدد. چرا؟ چون یک حرکته، بقیه حرکت ها به خاطر تشبه و اون مافوقه. فلک قمر حرکت میکنه به خاطر مافوقش که عطارده، عطارد به خاطر زهره، زهره به خاطر شمس، شمس به خاطر مریخ، مریخ به خاطر مشتری، مشتری به خاطر زحل، زحل به خاطر ثوابت، ثوابت به خاطر اطلس، اطلس هم آخری، اطلس برای چی حرکت میکنه؟ برای تشبه به عقل. یک حرکت یک مشبه میکنه، پس تعدد دوغول ثابت نیست. این گروهی که این بیانو دارن ثبوت عقل رو قبول دارن، تعدد عقل رو قبول ندارن. قبول دارن که در جهان باید عقلی موجود باشه، ولی میگن عقل یکی، احتیاج به دوتا نیست. به این بیانی که گفته شد ابن سینا رد میکنه، میگه اگر فلک پایینی به خاطر فلک بالایی حرکت میکنه، باید نظیر حرکت بالایی رو انجام بده. بالایی هم به خاطر بالاتر از خودش حرکت میکنه، بازم باید نظیر بالاتر از خود چند حرکتی، نظیر حرکت بالاتر از خود چند انجام بده، چون میخواد شبیه اون بشه. معنی نداره که خودش خود سر یه حرکت دیگری شروع کنه. وقتی میریم بالا حرکت فلک اطلس میبینیم که یک حرکت بیشتر نیست. حرکت سریعی است که هر 24 ساعت یک بار کل زمین رو طی می‌کنه، دور زمین می‌چرخه. و حرکت علی خلاف توالی هم هست، یعنی من المشرق الی المغرب، این حرکت واحد اوست. همه مادونش هم باید همین حرکت رو داشته باشه، یعنی حرکتی باشه که به تبع فلک و الافلاک 24 ساعت یک دور بچرخه، علی خلاف توالی باشه. خب بالاخره یک حرکت برای فلک نهم هست، بقیه افلاک هم باید همون یه حرکت رو داشته باشن، البته از نظر سرعت مثل او باشن، از نظر جهت حرکت هم مثل او باشن. اگر او به سمت مشرق میره همه به سمت مشرق بره، اگر او به سمت مغرب میره همه به سمت مغرب بره. در حالی که ما میبینیم حرکت طبعی افلاک این چنین هست، اما حرکت های استقبالشون این چنین نیست. یعنی همه افلاک دور زمین یک دور در 24 ساعت یک دور میچرخند. به طبع فلک نهم وقتی فلک نهم حرکت میکنه، همه درون خودش رو هم حرکت میده، حرکت طبعی. این حرکت های طبعی همه شبیه حرکت فلک نهم هست، ولی خود این افلاک هر کدومشون حرکت استقلالی هم دارن. حرکت استقلالی دارن یعنی چی؟ یعنی مثلا خورشید در 365 روز یا 360 روز یه دور زمین میزنه، ما در حدود 30 روز یه دور زمین میزنه. این دور زدن ها حرکت استقلالی خودشون، به حرکت فلک و الافلاک کاری نداره. بنابراین افلاک حرکات متعدد داره که بعضیش خلاف حرکت های فلک نهم. بنابراین نمیشه گفت این افلاک حرکت میکنن برای تشبه به فلک افلاک، اینو نمیشه گفت. پس این قول که گفته هر فلکی به خاطر تشبه به فلک فوق حرکت میکند قول درستی نیست، زیرا اگر درست باشه باید همه افلاک حرکت یکسان داشته باشن، در حالی که میبینیم حرکت طبعیشون یکسانه ولی حرکت استقلالیشون مختلفه. از اینجا نتیجه میگیریم که همه به خاطر تشبه فلک نهم حرکت نمی کنند، بلکه هر کدوم برای تشبه به غایتی حرکت می کنند، برای تشبه به موجود عقلی حرکت می کنند، همون که گفتیم. وقت چون هر کدوم حرکتشون لغایتن هست ولی تشبه به امر مجردی هست، این امور مجردی متعدد می شه. پس توجه کنید در این متنی که میخوام از ابن سینا نقل کنیم دو تا مطلب گفته شد. یکی این که این حرکت های سماوی برای تشبه به امور مختلف و عقول مختلفه، زیرا حرکات مختلف تشبهات مختلف رو اقتضا می کند و تشبهات مختلف مشبهانوی های متعدد لازم داره. این بیان اول ابن سینا بود که تعدد عقول اثبات می کرد. مطلب دومی که در این متن داریم رد قول کسانی است که میخوان وحدت عقل را اثبات کنند و میگویند هر فلکی به فلک مافوق خودش شباهت پیدا میکنه، هر فلکی به فلک مافوق خودش شباهت پیدا میکنه و قهرن همه افلاک به اون مافوق مافوق که عبارت از فلک نهمی شباهت پیدا میکنند. پس همه باید حرکت یکسان داشته باشند برای تشبه به عقل باید. ابن سینا این کلام رد میکنه، میگه که همه حرکت یکسان ندارن و از اینجا معلوم میشه که تشبه های یکسان ندارن و از اینجا معلوم میشه که مشبهانوه هاشون یکی نیست. این دوتا مطلب در این عبارت ابن سینا هست که باید خونده بشه و بعدم در عبارت خواجه توضیح داده میشه. تعداد افلاک مشخص میشه، تعداد عقول هم مشخص میشه. البته در اینجا بیان نمی کنیم که تعداد افلاک چند تاست، بعدن باید مشخص کنیم تعداد عقول چند تاست. تعداد افلاک اصلا کاری نداریم، چون ربطی به فلسفه نداره. تعداد افلاک رو نجوم باید تعیین کرده باشه، باید تعیین هم کرده. ما داریم اون چرا که نجوم تعیین کرده توجیه میکنیم، یعنی بیان میکنیم نه تا فلک داریم، این نه تا فلک هر کدوم مدبر عقلی دارن، پس نه تا عقل داریم. یه عقل هم مال آدم کنه فساد مجموع میشه ده تا. این بعدن بیان میشه که ما ده تا عقل داریم، اما این که چند تا فلک داریم احتیاج نیست بیان بشه، چون اون مربوطه به ما نیست، اون مربوطه به نجومه و در نجوم تعیین شده. ما بعداً باید تعیین کنیم که هر عقلی چند جهت داره، اونو بعداً بیان میکنم، چون میخوام عقل رو مصدر متعدد بگیریم، یعنی بگیم معالیل متعددی رو صادر کرده. قاعده الواحد میگه اگر عقل وسیطه بیش از یک معلول نمیتونه داشته باشه. ما برای هر عقلی بیش از یک معلول قاعدیم، پس باید توجیه کنیم که عقل واحد چگونه منشأ متعدد شده. به این جهت جهات عقل رو متکثر میکنیم، این بحث رو مطرح میکنیم که جهات هر عقلی متکثره. اما این که افلاک هم متکثرن و تعدادشون چند تاست برای نمیدونم. تنبیه هم لوکان المتشبه به واحدن، اگر متشبه به واحد باشد، یعنی یک عقل وجود داشته باشه، لکان تشبه فی جمیع سماویت واحدن، لازمش اینه که تشبه در تمام افلاک سماویه یکی باشد. اگر متشبه به یکیست، تشبه هم باید یکی باشه، و اگر تشبه یکیست، حرکت هم باید یکی باشه. در حالی که حرکت مختلفه، پس تشبه مختلفه، پس مشبهون به ها متعدده. توجه میکنید قیاس قیاس استثنایی است، از بطلان تالی استفاده میکنه. میگه اگر متشبهون به یکی باشد، تشبه و حرکت هم یکی است، لیکن تشبه و حرکت یکی نیست، پس متشبهون به هم یکی نیست. تالی رو باطل میکنه، بطلان مقدم و نتیجه میگیره. لوکان المتشبه به واحدن، این مقدم، لکانت تشبه فی جمعی سماویت واحدن، این خب ایتالی، و هو مختلفون که بابش حالی است، یعنی بطالی باطلون، و هو یعنی در حالی که تشبه مختلفه. از کجا میگین تشبه مختلفه؟ چون حرکت مختلفه. خب پس معلوم میشه تالی که لکانت تشبه واحدن باشد باطل است، تشبه واحد نیست، پس مقدمم که متشبهون به واحد باشه باطله، متشبه به واحد نیست بلکه متعدده. این تمام استدلال ابن سینا بود و تعدد عقول. حالا دفع میکنه قول کسانی که طرفدار وحدت عقلند و حرکات افلاک رو هر یک رو برای تشبه به مافوق خودش قرار میدن، یعنی حرکت فلک دون به خاطر تشبه به حرکت فلک فوق است، حرکت فلک فوق هم برای تشبه به حرکت فلک فوق تر است و هاکزا. اینو از بعضی ها نقل میکنه که اگر این قول تمام بشود، ثابت میشود که عقل واحده. اینو رد میکنه تا ثابت بشه که عقل متعدده. ولو کان لواحد منها، یعنی من الافلاک یا من السماویات، اگر یکی از این سماویات لو کان لواحد منها بالآخرته مشابهتون، بالآخره مشابهتون، اگر یکی از این افلاک بخواد مشابهت پیدا کند به دیگری، به فلک دیگر، که حتما اینطور نیست که بالایی بخواد به پایینی شباهت پیدا کنه، چون بالایی مهمتره، معنا نداره که مهمتره بخواد به پایینتره شباهت پیدا کنه، عکسشه، پایینتر میخواد به بالاتر شباهت پیدا کنه. لوکان لواحد منها که پایینتره، بالاخر که بالاتر مشابهتی چنانچه بعضی ها ادعا کردن و خواستن نتیجه بگیرن که عقل واحد است متعدد، لتشابهت فی المنهاد، باید همه این حرکت ها یا همه افلاک در منهاج و روش مساوی باشن، متشابه و یک نواخ باشن، چون همه منتهی میشن به اون فلک نهم و فلک نهم حرکت یک حرکت بیشتر نداره، حرکتی که از جهت سرعت مضبوطه، از جهت جهت هم مضبوطه، یعنی جهتش معلومه به چه سمتیه، سرعتش هم معلومه. در حالی که ولیسه کذالک، این چنین نیست که همه حرکت ها متشابه باشند، همه حرکت افلاک مشابه حرکت یک حرکت باشند، الا فی قلیل، بله در بعضی ها تشابه هست که اینو بعدا توضیح میدیم انشاءالله، در بعضی ها تشابه هست ولی همه جا تشابه نیست. اشاره میکنم توضیحش انشاءالله بعدا. ممثل شش تا فلک، هفت تا فلک سیارات داریم، ممثل شش تا یعنی غیر از قمر، همه مانند حرکت فلک البروج، حرکت ممثلات غیر از ممثل قمر مشابه حرکت فلک البروج. این تشابه رو در قلیلی از افلاک داریم، بقیه افلاکی ملاحظه میکنید این تشابه نیست. حالا ممکنه یه فلکی با یه فلکی دیگه مشابهت داشته باشه، ولی اینطور نیست که یه تشابه کلی وجود داشته باشه. این مطلب رو من عرض کردم برای اینکه عبارت ابن سینا روشن بشه، ولی خود مطلب مبهم بود، توضیح داده نشد، در شرح خواجه انشاءالله توضیحش عرض خواهد کرد. و لیسه کذالک، یعنی تشابه در حرکات نداریم مگر در قلیل از افلاک، در قلیل از افلاک تشابه در حرکت هست، ولی این چیزی نیست که در که این تشابه همگانی باشه، همه افلاک تشابه داشته باشن، در حالی که بنابر قول این گوینده باید همه افلاک با هم تشابه در حرکت داشته باشن. یرید تنبیه علی کثرت العقول المفارقه، مصنف در این فصل میخواهد تنبیه کند برای این که عقول مفارقه کثیرند، عقل واحد در جهان وجود ندارد بلکه عقل متعدد در جهان وجود دارد. عقول مفارقه یعنی عقول متفرقه که مفارق از ماده هست. قید المفارقه قید احترازی نیست، قید توضیحیه. عقل حتما باید مفارق از ماده باشه، بلکه اسمش عقل نیست. اگر میگفت عقول فاعله، قید فاعله رو احترازی میگرفت، چون عقول به فاعله و منفعله تقسیم میشه. عقول فاعله همین عقولی هستن که ما درشون داریم بحث میکنیم که تاثیرگذار در عالم هست. بعضی ها فاعله در فلک هست، بعضی ها فاعله در کون فساد هست، ولی همه شون فاعله هست، بهشون فاعله گفته میشه، فعالم گفته میشه، گاهی به خود عقل دهان گفته میشه عقل فعال، گاهی به همه ده تا گفته میشه عقول فعاله. عقول منفعله عبارتا از عقل ما که ازش تعبیر به عقول متصلن میشه. عقول متصله یعنی عقولی که متصله به نفسن و مرتبه از مرتبه نفس ما به حساب میاد، قوه از قوه نفس ما هستن، متصل بهشون گفته میشه، منفعل هم گفته میشه، چون از بالا بهشون صورت افاظه میشه و اونا این صورت رو میگیرن، بهشون عقول منفعله میشه. عقول فاعله و منفعله دو قسمت، ولی عقول مفارقه دیگه قسم دوم نداره، همه ی عقول مفارقه هم چه متصل باشد چه مستقل باشد، به عبارت دیگه چه فاعله باشد چه منفعله باشد، همه شون مفارقه هم. یعنی مفارقه از ماده و مجرد هم. از قید مفارقه قید توضیحی است، ولی اگر قید فاعله یا منفعله متصله یا منفصله دیدید اونو میتونید قید احترازی بگیرید. و علم ان الفیلسوف الاول، خواجه در این عبارتی که در این عبارت دو سه خطی که میخوام بخونیم میخواد توجیه کنه که چرا مصنف این فصل رو و فصل بعد از این فصل رو ملاحظه کرد. بیان میکنه که در کلام ارسطو دو مطلب گفته شده که این دو مطلب به ظاهر با هم سازگار نیستن ولی واقعا سازگارن. یک مطلب شعر نیسینا در این فصل طرح میکنه، مطلب دیگرش رو در فصل بعد طرح میکنه و وقتی شما مفاد این دو فصل رو کنار هم میذارید میبینید بین این دو فصل ناسازگاری نیست، هر دو مطلبی که ارسطو گفته درسته. دو مطلبی که ارسطو گفته یکیشونه که همه افلاک متشبهون به واحد رو طلب میکنند و متشبهون به افلاک واحد است. مطلب دومی که گفته اینی که افلاک متشبهون به های متعدد رو طلب میکنند و متشبهون به های افلاک واحد نیست. این ظاهر این دو کلام با هم ناسازگاره. یه وقت میگه متشبه ها واحدن، یه وقت میگه متشبه ها متعدد. ابن سینا تعدد متشبهون به ها رو در این فصل مطرح میکنه، وحدت متشبهون به رو در فصل بعدی مطرح میکنه. وقتی مفاد هر دو فصل کنار هم میذارید میبینید تعارضی و تناقضی در کلام ارسطو نیست. من مختصرا اشاره کنم مطلب رو، منتظر فصل بعدی نشیم. افلاک هر کدومشون به مدبری که مخصوص خودشونه تشبه پیدا میکنن. مدبر مخصوص هر یک عقلیست که مدبر خصوصی این فلک قرار داده شده. عقل اول مدبر فلک اوله، عقل دوم مدبر فلک دومه، همینطور بیان که عقل نهم مدبر فلک نهمه. از بالا بیایدم، از فلک اطلس بیاید به سمت قمر. فلک اطلس رو گفتن فلک اول، قمر رو گفتن نهم، تا حالا برعکس میگفتن. از پایین که میرفتیم قمر رو میگفتیم فلک اول، اطلس رو میگفتیم فلک نهم. من الان دارم از بالا میام پایین، میگم فلک اول مدبرش عقل اوله، فلک نهم که قمر مدبرش عقل نهم. از بالا آمدیم پایین، وقت میگیم عالم کون و فساد هم که در جوف قمر، در جوف فلک قمر مدبر شغل ده. پس هر کدوم از این فلک ها مدبر مخصوص خودشونو دارن و چون مدبر مخصوصشون متعدده، ما میگیم حرکات این افلاک برای تشبه های مختلف و تشبه های مختلف تشبه های و مشبهانگه های مختلف. حرکت ها مختلفه، این روشنه، گرد شدن بعضی سریع هم، بعضی وطی هم، بعضی به سمت مشرق، بعضی به سمت مغرب و هاکزا. اختلافات زیادی در حرکات داریم که در جای خودش باید بحث میشه. پس چون حرکات متعددن، تشبه ها متعدد و مشبهانگه ها متعدد، ولی همه این حرکت ها در یک امر با هم شریکن و اونه که همه دورانی هم ایش حرکت مستقیم متوافلاک نداریم. همه حرکت ها حرکت های دورانی هم. پس یه جامعی بین همه حرکت ها هست که این جامعه هم تشبهی را که جامعه از طلب میکند و مشبهون بهی را که واحد از خواهان است. مشبهون به واحد با اون مشبهون به واحد خداست که او هم مشبهون به اونطور مشبهون به هست برای کل. مشبهون به های متعدد برای این حرکت های فلکی وجود دارد که عبارتن از عقول و مشبه واحدی هم وجود دارد که عبارت از خداست. اینا حرکت می کنند با حرکت های مختلف تا متشبه شدن به این عقول مختلف، یعنی هر کدومشون متشبه شدن به عقل مربوط به خودش و همه حرکت میکنن و حرکت دورانی تا متشبه به خدا شدن در افاظه. پس توجه میکنید که متشبهون به رو یه وقت متشبهون به نهایی فرض میکنیم میشه خدا، یه وقت متشبهون به های متوسط فرض میکنیم میشه عقول. وقتی ارسطو میگوید متشبه واحد است یعنی متشبهون وقتی میگه متشبهون به واحد است، یعنی متشبهون به نهایی واحد است. وقتی میگه متشبهون به ها متعدد است، یعنی متشبهون به های متوسط متعددند. پس کلامش تناقض نداره. ابن سینا در این فصل متشبه های متعدد رو که اقولن مطرح میکنه، در فصل بعدی متشبه واحد رو که خداست مطرح میکنه. و کلام ارسطو رو از توهم تناقض و ناسازگاری بیرون میبره با این دو فصلی که گفته. وعلم ان الفیلسوف الاول، یعنی ارسطو، قد اشار در بعض اقوالش به این که متشبهون به در جمعی، یعنی در جمعی افلاک، شیء واحد است و هو علت الاولا. علت الاولا یعنی خدا. و اشار در مواضع دیگر از کلامش که کل فلکن فقط یخسته معشوقون یتشبه ذلک الفلک به. هر فلکی یک معشوق اختصاصی دارد. یخسته معشوقون یعنی مخصوص اوست معشوقی، به عبارت دیگه معشوق اختصاصی دارد که یتشبه ذلک الفلک به. این فلک به همون معشوق اختصاصیش میخواد تشبه برسونه. بنابراین وقتی فلک ها متعدد شدن، اون معشوق های خصوصی هم که اغلباً متعدد میشند. پس توجه کنید، در بعضی از اقوال ارسطو گفته متشبهون به واحده، در بعض اقوال گفته متشبهون به ها متعددن. این به ظاهر ناسازگار به نظر میرسه. فنبه شیخ در این فصل که الان میخوام شروع کنیم، داریم شروع میکنیم، بر این که این متشبهون به ها کثیرند و سنذکر الوجه در این که این متشبهون به واحد است، وجه در این که متشبهون به واحد است، سنذکر فی الفصل الذی یتلو، در فصلی که به دنبال این فصل میاد ذکرش خواهیم کرد. یعنی در فصل بعدی متشبهون به واحد رو ذکر میکنیم، در این فصل متشبهون به های متعدد رو گفتیم. در با مفاد این دو فصل هر دو حرف ارسطو روشن میشه و معلوم میشه که ایشون تناقض‌گویی نشده.